7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک زلزله نسبتاً شدید شب گذشته برخی مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داد. اداره زمینشناسی آمریکا شدت این زلزله را 6.1 درجه ریشتر شناسایی کرده است. این اداره میگوید که مرکز زلزله در 44 کیلومتری خوست و در عمق 51 کیلومتر بوده است. این زلزله کابل و اسلام آباد را تکان داد. هنوز گزارش از تلفات در دست نیست، ولی شدت آن نسبت به زلزله‌های قبلی بلندتر است. آنسو، مرکز زلزله شناسی مدیترانه اروپایی، میگوید که این زلزله در شعاع 500 کیلومتری در مناطق از هند و پاکستان توسط تقریبا 119 میلیون نفر حس شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در 8 ولایت افغانستان 10 نفر جان باختند. مولوی شرف الدین مسلم، معین این وزارت، در پیامی که دیروز از سوی خبرگزاری باختر نشر کرد، گفت که 500 خانه هم در سیلاب‌ها ویران شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که کمک رسانی برای مناطق سیلاب زده ادامه دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سازمان همکاری اسلامی آماده است که با افغانستان در بخش‌های مختلف همکاری کند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در توییترش نوشته که دیروز طارق علی بخیت، نماینده خاص سازمان همکاری اسلامی، با هیئت همراهش در کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیدار کرد. به گفته آقای بلخی، آقای بخیت در مورد پیشرفت‌ها در بخش تطبیق تفاهم‌نامه‌ای که در نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان نشر شد، کمک‌هایی که تا حالا فراهم شده و همچنان سفر هیئت این سازمان به کابل جزئیات داد. امیرخان متقی گفته که حکومتشان خواهان داشتن روابط مثبت با تمامی کشورها، به ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی است. با گذشت بیش از 10 ماه، هیچ کشور به شمول اعضای سازمان همکاری اسلامی حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. برنامه غذایی جهان میگوید که امسال در 22 ولایت افغانستان 32 هزار تن در پروژه های مختلف ساختمانی این برنامه کار کردند. WFP دیروز در توییتر خود گفت که افغان ها در ساختن جاده ها، دیوارها و موانع برای جلوگیری از سیلاب ها و کانال های آب سهم گرفتند. با گفته برنامه غذایی جهان، برای کسانی که در این پروژه ها مشغول کار بودند، در برابر کار پول نقد پرداخته شده است. ولسی جرگه دوره جمهوریت افغانستان میگوید که به زودی نشست های آنلاین به اشتراک شمار از اعضا برگزار می کند. عبدالقادر وطن دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه پیشین، در ایمیلی که به رادیو آزادی فرستاد تایید کرد که این نشست ها به زودی آغاز خواهد شد. آقای وطن دوست گفت که این اقدام به ابتکار او و همکارانش صورت گرفته. هنوز معلوم نیست که چه تعداد از اعضای ولسی جرگه سابق در این نشست های آنلاین اشتراک خواهند کرد. و مریک گارلند، لوی سارانوال امریکا، تعهد کرده که هر کسی که از آغاز تهاجم روسیه جرم جنگی را در اوکراین مرتکب شده باشد، با عدالت کشانیده خواهد شد. او دیروز هنگام سفرش به اوکراین گفت هیچ کسی نمیتواند خودش را از عدالت به خاطر ارتکاب چنین جرایم پنهان کند. وزارت عدلیه امریکا میگوید لوی سارانوال این کشور در دیدار با همتای اوکراینیش گفته که یک گروه به منظور نظارت از جرایم جنگی گماشته خواهد شد. پایان. ساعت 7:34 است و با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص امریکا از ملل متحد خواسته که به وضعیت زنان و اقلیت‌ها در افغانستان توجه کند.
نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری و زنان افغان میگوید که در دیدارش با میشل باشلی، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواسته است تا با وضعیت زنان و دختران، هزاره‌ها، هندوها، سیکها در افغانستان و غیر نظامیان که در ولایت پنجشیر و سایر مناطق هدف قرار گرفتند، تمرکز و اقدام کند.
یک اداره کودکان ملل متحد میگوید در جهان بیش از 2 میلیون کودک از رفتن به مکتب محرومند.
و این رو میگم که اگر یک مرد تعلیم کرد فقط یک نفر به جامعه تقدیم می شود و اگر یک زن تعلیم کرد یک نسل به جامعه تقدیم می شود.
در رویدادهای جهانی میشنویم که یک شهروند دیگر امریکا که برای جنگ در برابر روسیه با اوکراین رفته بود کشته شده است. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوره که در آغاز خبرها شنیدید، یک زلزله نسبتاً شدید شب گذشته مناطق از افغانستان و پاکستان را تکان داده است. اداره زمینشناسی امریکا میگوید که مرکز این زلزله در نزدیکی ولایت خوست بوده. همکارم را با خود در خط تلفن داریم. از جزئیات چه خبری دارین؟ بفرمایید.
سلام. بله، یک زلزله قوی شب گذشته برخی از مناطق افغانستان و پاکستان به شمول کابل تکان داده. بر اساس یافته های اداره سروی جیولوژیکی امریکا، شدت زلزله بر اساس ریشتر 6.1 درجه بوده، اما در بعضی گزارش ها 5.9 درجه ریشتر خوانده شده. این اداره گفته که مرکز زلزله در ولایت خوست بوده و تا حال درباره تلفات زلزله چیزی گفته نشده، اما شماره از کاربران صفحات اجتماعی در ولایت جنوبی افغانستان نوشتند که این زلزله تلفات و خسارات را در پی داشته، آنچه که تا حال از سوی منابع رسمی تایید نشده. این در حال است که پیش از این اداره ملی هواشناسی افغانستان از بارندگی های نسبتاً شدید همراه با سیلاب های آنی و بادها در ولایت های بدخشان، تخار، قنداز، بغلان، سمنگان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنشیر، پروان، پکتیا، خوست و پکتیکا خبر داده بود که این اداره مقدار بارندگی ها را در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی کرده بود و همچنان از احتمال تندبادهای نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک در ولایت‌های غربی، جنوب غربی، مرکزی و جنوبی هم خبر داده بود. تا هنوز مسئولین هواشناسی و اداره حوادث در این مورد معلومات با ما شریک نکردند. در برنامه‌های بعدی با جزئیات بیشتر در خدمت شنونده ها خواهد بودیم. بله.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شب گذشته در برخی مناطق افغانستان و پاکستان یک زلزله نسبتاً شدید رخ داده که تکانهای آن در کابل و اسلام آباد حس شده. کوشش میکنیم که درباره جزئیات معلومات بیشتری به دست بیاوریم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
رینا امیری، نماینده امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان، از کمیشنری حقوق بشر ملل متحد خواسته تا به وضعیت بانوان افغان و اقلیت‌ها تمرکز و اقدام کند. امیری روز گذشته در توییتر نوشت که با کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیدار کرده و مسائل مربوط به افغانستان را با او به بحث گرفته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری و زنان افغان میگوید که در دیدارش با میشل باشلی، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواسته است تا با وضعیت زنان و دختران، هزاره‌ها، هندوها، سیکها در افغانستان و غیر نظامیان که در ولایت پنجشیر و سایر مناطق هدف قرار گرفتند تمرکز و اقدام کند. رینا امیری در توییترش نوشته که با نماینده‌های هزاره‌ها که در لندن مستقرند دیدار کرده. به گفته امیری، تنها در 2 دهه گذشته حداقل 250 حمله هدفمند در برابر هزاره‌ها در افغانستان صورت گرفته. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغان گفته که نماینده های هزاره از جهان می خواهند تا خشونت در برابر آنها را درک کند و طالبان را به خاطر جلوگیری از حملات آینده تحت فشار قرار دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چندین حمله مرگبار اقلیت های مذهبی را در ولایت های مختلف هدف قرار داده. مسئولیت بسیاری از این حملات را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. در تازه ترین حمله شنبه گذشته، عبادتگاه یا گردواره سیکها در منطقه کارته پروان کابل هدف قرار گرفت. در این رویداد دو تن به شمول محافظ سیک گردواره جان باختند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان میگوید که تهدید گروه داعش تا 98% از بین رفته، اما برخی نگرانی ها از فعالیت های این گروه از سوی جهانیان به ویژه ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. با این هم گروه از پژوهشگران سازمان ملل متحد در گزارش حدود 2 هفته پیششان در مورد افغانستان گفتند که گروه تندرو دولت اسلامی و شبکه القاعده تا سال 2023 توانایی انجام حملات در سطح بین المللی را نخواهد داشت.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک اداره کودکان سازمان ملل متحد میگوید در جهان بیش از 2 میلیون کودک از رفتن به مکتب محرومند. افغانستان هم یکی از کشورهای عنوان شده که میلیون ها تن از کودکان به خصوص دختران به مکتب رفته نمی توانند. با جنگ و سایر فرود و فرازها اکنون حکومت طالبان محدودیت را بر مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه وضع کرده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
یک اداره سازمان ملل متحد که با کودکان در جهان کمک میکند میگوید که در کشورهای جنگ زده به شمول افغانستان در 6 سال گذشته شمار کودکان که از رفتن به مکتب محروم شدند نزدیک به 3 مرتبه افزایش یافته و به 222 میلیون تن رسیده است. اداره ECW یا معارف منتظر ماندن نمیتواند در گزارش تازه‌اش که دیروز نشر شد گفت که در سال 2016 شمار کودکان که از رفتن به مکتب محروم بودند به 75 میلیون تن میرسید. یاسمین شریف رئیس این اداره به خبرنگاران در ژنو گفت که آمار امسال خیلی تکان دهنده و شرم‌آور است. به گفته او رویاهای 222 میلیون کودک برای آموزش دوامدار با خاک یکسان شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که نگرانی یاسمین شریف را به همراه داشته، جایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان گذشته به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب دادن نشده است. یکی از این دختران صفا دانشیار است که در پیامش بر رادیو آزادی آموزش دختران در افغانستان را خیلی مهم و حیاتی می داند.
از طالبان خواهش می کنم که شما حقوق زنان را پامال نکنید، حقی که خداوند برای ما داده از آن دریغ نکنید و این را می گم که اگر یک مرد تعلیم کرد فقط یک نفر به جامعه تقدیم می شود و اگر یک زن تعلیم کرد یک نسل به جامعه تقدیم می شود.
برای خدیجه 16 ساله هم رفتن به مکتب یکی از بزرگترین رویاهاست. او آیندهش را هم ناامید کننده عنوان میکند.
چپن سفید زیاد خوش داشتم چون من زیاد دکتری خوش دارم. دیگه چی کنیم دیگه؟ آیندهم کلش به خاک یکسان شد.
میشل باشلی کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته در نشست این شورا گفت که در نتیجه محدودیت‌های حکومت طالبان 1,100,000 دختر در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر این محدودیت‌ها روز دوشنبه بر 2 مقام وزارت معارف حکومت طالبان تحریم سفر وضع کرد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف حکومت طالبان با این محدودیت کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مناطق مختلف افغانستان به شمول کابل پس از حکمت دوباره طالبان شاهد انفجارها و حملاتی بودند. در بیشتر این حملات اقلیت‌های مذهبی از جمله هزارها، سیک‌ها و صوفی‌ها هدف قرار گرفتند. عارف سحر آگاه تروریسم بین‌المللی به این باور است که اگر طالبان در همه مسائل به عنوان حکومت مسئول برخورد نکنند، فعالیت‌های گروه داعش و سایر شبکه‌های تروریستی در افغانستان افزایش خواهد یافت. همکارم جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا اقلیت‌های مذهبی از سالها به این سو در افغانستان هدف حمله قرار می‌گیرند.
بستگی به چند عامل داره که به نظر من علاوه بر اون تبعیض و نفرت‌های قومی، زبانی، تباری، مذهبی و اتنیکی، این هم هست که گروه‌های بنیادگرا و افراطی از رشد میانه‌روی و اعتدال و شکیبایی در میان این گروه‌ها شدیداً نگرانه. گروه‌های بنیادگرا نگرانند که اگر این گروه‌های اجتماعی بیشتر بالنده شوند، زمینه شکیبایی و فعالیت در جامعه برای اینا بیشتر فراهم شود، موجب تضعیف بنیادهای فکری، قومی، تباری و ایدئولوژیک این نهادهای یا و جنبش ها و گروه های بنیادگرا میشه و در نهایت امر بسترهای خشونت و اون مشروعیت ایدئولوژیک و اجتماعی خشونت این گروه ها تضعیف میشه. بنابراین گروه های تندرو و بنیادگرا همواره علیه این گروه های دیگه خشونت اعمال میکنند تا جلوی رشد و توسعه این آدم متن جامعه گرفته شود.
آقای سحر، طالبا گفتند که داعش در افغانستان نابود شده و تهدیدش تا 98% کاهش یافته. باز هم شاهد بودیم که حملات زیاد بر هزاره ها، سیک ها و صوفی ها در افغانستان صورت گرفت. مسئولیت اکثر را داعش پذیرفته. شما تهدید داعش را در کدام حد فکر میکنین در حال حاضر؟
تهدید داعش در افغانستان هیچگاه به منزلت تهدید خودی که گروه طالبان نبوده و نخواهد بود. حالا که طالبان بر کل افغانستان استقرار پیدا کرده و مستولی گشته، نه تنها که حضور داعش میتونه خطرناک باشد، بلکه تجمع و تراکم بقیه گروه های تروریستی بین المللی هم میتونه که خطرناک باشد، به دلیل اینکه گروه طالبان از این گروه های تروریستی خارجی در دوران جنگشان استفاده کردن به این و حالا منابع و منافع مشترک فراوان در بین نوجود داره و همه تو در همتنگی های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک.
و آنچه غربی ها پیشبینی میکنند، آیا داعش در دراز مدت برای طالبان درد سر و خطرساز خواهد بود؟
در دراز مدت اگر طالبان نتانند که خود از یک گروه شورشی و مسلح با یک آکتور و نهاد و یا حکومت مسئول در داخل افغانستان تبدیل کنند که زمینه و بستر مشروعیت برایشان فراهم شود، به طالبان دو تا مشکل اضافه دیگر هم تجربه خواهد کرده که اتکای اینا بر این گروه های تروریستی شبیه داعش و غیره و القاعده و تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان هندوستان بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر دچار یک درگیری خشین در داخل ساختار خودم خواهد شد. بنابراین این مسائل زمینه رشد و توسعه برنامه ها و فعالیت های تروریستی برای داعش، القاعده و بخیر گروه تروریستی منطقه و فرامنطقه را بیشتر فراهم خواهد کرد.
عارف سحر آگاه امور سیاسی و ضد تروریسم درباره هدفگیری اقلیت ها در حملات تروریستی و عوامل آن ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک شهروند دیگر آمریکایی که برای جنگ در برابر روسیه با اوکراین رفته بود کشته شده است. وزارت خارجه آمریکا این خبر را تایید کرده، میگوید که شهروند کشته شده آمریکا 52 ساله بود. در یک تحول دیگر، لوی سارانوال آمریکا تعهد کرده که هر کسی را که از هنگام تهاجم روسیه مرتکب جرائم جنگی در اوکراین شده باشد، به عدالت کشانیده خواهد شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دومین شهروند آمریکا در اوکراین کشته شده است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز بر روزنامه واشنگتن پست تایید کرد که استیفن زبلسکی، شهروند 52 ساله در منطقه زبوریجیا در 15 می کشته شده بود. جزئیات بیشتر در مورد مرگ او دادن نشده، اما برای جنگیدن در برابر نیروهای روسیه به اوکراین رفته بود. در ماه اپریل یک سرباز پیشین آمریکایی به نام ویل کانسل در اوکراین کشته شده بود. هفته گذشته خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند که دو نظامی پیشین آمریکایی در جریان جنگ در نزدیکی خارکیف به دست نیروهای روسی اسیر شدند. در 9 جون دو شهروند بریتانیایی و یک مراکشی از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونتسک اوکراین به اعدام محکوم شدند. آنها به فعالیت‌های مغرضانه متهم شدند. بریتانیا، سازمان ملل متحد، اوکراین و جرمنی حکم اعدام این سه تن را محکوم کردند. همزمان با این، مریک گارلند، لویس آرنوال امریکا، تعهد کرده که هر کس از آغاز تهاجم روسیه جرایم جنگی را در اوکراین مرتکب شده باشد، به عدالت کشانده خواهد شد. او دیروز هنگام سفرش به اوکراین گفت هیچ کس نمیتواند خودش را از عدالت به خاطر ارتکاب چنین جرایم پنهان کند. وزیر عدلیه امریکا میگوید لویس آرنوال این کشور در دیدار با همتای اوکراینیش گفت که یک گروه به منظور نظارت از جرایم جنگی گماشته خواهد شد. جنگ اوکراین پس از 2 روز وارد 5 ماه می شود و در این مدت هزاران تن کشته شدند و میلیون ها تن دیگر هم به کشورهای اروپایی پناه بردند. پیش از این سرمنشی ناتو گفته بود که با توجه به واقعیت های عینی جنگ اوکراین شاید سالها ادامه یابد. به این منظور او خوان فراهم کردن کمک های نظامی بیشتر به اوکراین شده بود.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در قسمت بیشتر از خبر، در آغاز همکارم ژکفر احمدی با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز بر رها شدن 5 شهروند بریتانیا از قید حکومت طالبان در افغانستان توجه کرده است. حکومت بریتانیا دوشنبه در اعلامیه تایید کرد که شهروندان آن کشور رها شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر نوشته است که شهروندان بریتانیا به خاطر اعمال خلاف عنعنات مردم افغانستان و قوانین نافذه این کشور دستگیر شده بودند، اما او جزئیات بیشتر نداده است. نیویورک تایمز نوشته که هرچند نامهای این افراد ذکر نشده، خانواده پیتر جووینال، تصویر بردار سابق بی بی سی، گفته است که او یکی از همین 5 تن است. به نوشته روزنامه، جووینال همسر افغان دارد. اندرونارد، خبرنگار سابق بی بی سی، هم در توییتر نوشته است اینکه پیتر و بریتانیایی های دیگر آزاد شدند خبر عالی است. به نوشته روزنامه طالبان، اندرونارد، یک غربی دیگر و 2 افغان همکار آنها را نیز بازداشت کرده بودند. در ادامه می خوانیم که این افراد برای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کار می کردند که بازداشت و سپس آزاد شدند. طالبان در ماه فوریه گفتند که 4 تن را به اتهام نداشتن اسناد قانونی بازداشت کرده بودند. به نوشته روزنامه ایالات متحده گفته است که طالبان شماری از شهروندان آمریکا را زندانی کردند. در ادامه به مارک فریریکس، قراردادی پیشین آمریکا، اشاره شده که به نوشته روزنامه در جنوری سال 2020 از سوی شبکه حقانی اختطاف شد. روزنامه هفنگتن پست می نویسد که وضعیت بسیاری از زنان در افغانستان به حد خراب است که یکی از آنها برای تهیه مواد غذایی به خانواده‌اش تصمیم گرفته که گرده‌اش را بفروشد. روزنامه عکسی از پریت گیل، وزیر سایه امور توسعه بین المللی بریتانیا، در میان گروه از زنان را منتشر کرده و نوشته که او با این زنان هنگام دیدار اخیرش از افغانستان ملاقات کرده است. به نوشته روزنامه، گیل هشدار داده که اگر بریتانیا از بحران روزافزون در افغانستان چشم پوشی کند، خطر آن وجود دارد که افغانها به ویژه زنان و دختران امید خود را از دست دهند. در ادامه به نقل از خانم گیل آمده که مردم کار می خواهند. سازمان ملل متحد گفته که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
امریکا شمار از تیاره‌های نظامی و هلیکوپترهای مربوط به حکومت سابق افغانستان را که به تاجیکستان انتقال داده شده بودند به آن کشور واگذار خواهد کرد. جنرال مایکل کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا در سفر به تاجیکستان گفته که امیدوار است شمار و یا هم کل این تیاره ها به تاجیکستان واگذار شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
به گزارش رویترز، جنرال مایکل کوریلا فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است ممکن است که آمریکا شماری یا تمامی هواپیماهای نظامی کمکی آمریکا به افغانستان را که پس از سقوط کابل به تاجیکستان انتقال یافتند به آن کشور واگذار کند. جنرال کوریلا این موضوع را در دیدارش با مقامهای تاجیکستان در پایان هفته گذشته مطرح کرده است. رویترز به نقل از سفارت آمریکا در تاجیکستان نوشته که فرماندهی مرکزی آمریکا در کنار سپاسگزاری از نیروهای تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت این هواپیماها گفته که آمریکا با دولت تاجیکستان برای تعیین بهترین راه برای استفاده مؤثر و نگهداری از هواپیماها کار میکند. جنرال کوریلا افسوده است آنان امیدوار هستند که بتوانند بخشی و یا تمام این هواپیماها و چرخبالها را به دولت تاجیکستان تحویل دهند. او گفته که کدام جدول زمانی دقیق برای انجام این کار ندارند، اما تلاش میکنند که این کار زودتر انجام شود. در پی سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست سال 2021 پیلوت‌های نیروهای هوایی دولت پیشین افغانستان که از روی آمریکا آموزش داده شده بودند حدود 64 هواپیمای نظامی را به تاجیکستان و ازبکستان انتقال دادند. 685 نظامی و خدمه‌های پرواز نیروهای افغانستان نیز با این هواپیماها به این کشورها پناه بردند که پسانتر بیشترشان از سوی آمریکا به هدف انتقال به این کشور به قطر انتقال داده شدند. سخنگویان طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما طالبان پیش از این بارها از تاجیکستان و ازبکستان خواستند که این هواپیماها را به افغانستان برگردانند. حتی ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان چندی پیش در نشست در کابل به تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد که اگر هواپیماهای نظامی افغانستان را بر نگردانند با پیامدهای بدی روبرو خواهند شد. بر اساس اطلاعات موجود در آرشیف اداره